برمی‌رسیم و ساعت دقیقاً در ایران 7:30 بامداد بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید می‌زنیم و ادامه می‌دیم. همچنان از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شماییم و در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو می‌شنویم از کیان معنوی.
رئیس پارلمان سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88.7% آرا به پیروزی دست یافته و برای سومین دوره به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شده است. انتخابات روز سه‌شنبه در مناطقی از سوریه برگزار شد که زیر کنترل حکومت بشار اسد قرار دارد. بنابر گزارش‌ها از ایران، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در پی یک حمله قلبی در بیمارستان بستری شده است. گزارش‌ها از دمشق حاکی است علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در دیدار با نخست وزیر سوریه وائل الحلقی تشکیل یک کمیته مشترک برای بازسازی سوریه را به وی پیشنهاد کرده است. 7 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه 7 شامگاه چهارشنبه در پی نشست در بروکسل در بیانیه‌ای به روسیه هشدار دادند در صورت وخیم‌تر شدن وضعیت شرق اوکراین آماده‌اند تا تحریم‌ها را علیه مسکو سخت‌تر کنند. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارت‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. بنابراین گزارش حدود در مجموع 5 تن کشته و 81 زخمی علاوه بر شکست شدن 2500 درخت از خساراتی است که وارد شده است. اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو روز چهارشنبه گفت که روسیه باید به تصمیم گرجستان برای نزدیکی بیشتر به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و اتحادیه اروپا احترام بگذارد.
ممنونم. خلاصه خبرها رو شنیدیم از کیان معنوی که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده، اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، دیروز با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوریه نام بشار اسد به عنوان رئیس جمهوری این کشور اعلام شد. در گفتگوی با خبرنگار رادیو فردا در منطقه از جزئیات این انتخابات و واکنش ها به نتایج اون براتون میگیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک طرح جدید برای ممیزی یا همون سانسور کتاب خبر داده. در بخش فرهنگ و هنر علاوه بر این از یه تئاتر براتون خبر داریم. دو ماهنامه تازه منتشر شده رو ورق میزنیم و بالاخره از موسیقی جهان میشنویم و اگه فرصتی بود به کسی جز شما که برای ما پیامک میفرستین تعلق نداره، اگم نبود نگران نباشین، توی بخش سوم حتما پیامکاتون رو میخونم. اما یک راه دیگه هم وجود داره برای ارتباط ما با ما، فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوریه نام بشار اسد برای 7 سال دیگه به عنوان رئیس جمهوری سوریه اعلام شد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ماست. ایلیا، از جزئیات نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سوریه برای ما بگو.
بله رضا، اینطور که محمد جهاد اللهام رئیس پارلمان سوریه اعلام کرد، 15,845,575 نفر واجد شرایط بودند برای رأی دادن در انتخابات. از این میان 11,634,412 نفر شرکت کردند، یعنی بیش از 73% واجدین شرایط، اینطور که مقام‌های دولتی و حکومتی سوریه میگن، شرکت کردند در انتخابات، در شرایطی که انتخابات فقط در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی برگزار شد. آرای باطل 442,108 رای بود، یعنی 3.8% آرا. بشار اسد با 10,319,723 رای 88.7% از آرا رو کسب کرد، یعنی پیروز انتخابات هست آقای بشار اسد بنابراین اعلام با بیش از 88% آرا. حسان عبدالله النوری 579 رأی آورده، یعنی 4.3% و آقای عبدالحفیظ حجار 372301 رأی، یعنی 3.2% کمتر از آرای باطل رأی آورده ایشون.
ایلیا، مواضع داخلی بعد از اعلام نتایج انتخابات چی بوده؟
آقای حسن عبدالله نوری رقیب یکی از رقبای آقای بشار اسد در انتخابات در هتل شیراتون حاضر شده، گفته که ناظرانش بودن پای صندوق های رای و همه شهادت میدن این انتخابات یک انتخابات شفاف، سالم و دموکراتیک بوده و هیچ شایبه‌ای برش نیست. تاکید کرده که این ارتش سوریه با رهبری بشار اسد توانسته جشن دموکراسی رو برگزار کنه و تاکید کرده اونها که تحریم کردن انتخابات رو شکست خوردگان این انتخابات هست و تبریک گفته به آقای بشار اسد. همچنین آقای محمد جهاد اللهام و رئیس پارلمان سوریه هم صحبت‌های مشابهی کرد و تأکید کرد که الان در سوریه مرحله جدیدی آغاز شده، مرحله امنیت، ثبات و همچنین مرحله‌ای که در اون تروریسم رو به شکست خواهد گذاشت و مرحله آشتی ملی خواهد بود مرحله آینده. اما در مقابل آقای نصر الحریری عضو ائتلاف ملی مخالفان اسد گفته که حکومت سوریه با برگزاری انتخاباتی که اون رو تمسخر آمیز توصیف کرده تمام راه‌ها برای مذاکرات رو به بنبست کشونده، گفته دیگه هرچی در ژنو به اون دست یافته بودن نظام اسد با برگزاری انتخابات پایمال کرده و گفته این انتخابات ذبح هر گونه تلاش برای گفتگو و مذاکره بود.
هیئت‌های خارجی که ناظر هستن بر این انتخابات و اونجا حضور داشتن، موضع اونها چیه ایلیا؟
بیانیه صادر کردن هیئت‌های خارجی. خوب اشاره کنم که هیئت‌های خارجی از کشورهای ایران، اوگاندا، زیمبابوه، بولیوی، فیلیپین، ونزوئلا، تاجیکستان، روسیه و لبنان بودن. اینها تمجید کردن از انتخابات سوریه، اون رو شفاف خواندن، گفتن اقبال زیاد بود در به انتخابات و مسئولیت اون چه در سوریه از خونریزی‌ها روی میده رو به آمریکا و همپیمانانش نسبت دادن.
و مواضع بین‌المللی چطور؟
گروه 7 پیشنویس بیانیه انتخاب کرده، گروه 7 که البته بعد از اخراج روسیه از اون به گروه 7 تبدیل شده، در این بیانیه که عمده کشورهای غربی تشکیل شده گروه 7، اون چه که در سوریه روی داد از انتخابات رو یک انتخابات جعلی دونسته و گفته اکثر سوری‌ها میخوان بشار اسد بره از قدرت، تاکید کرده که نتیجه انتخابات رو به رسمیت نخواهد شناخت این گروه و گفته برای اسد هیچ آینده‌ای در سوریه وجود نخواهد داشت.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ازت سپاسگزارم.
سپاس از شما.
شما که وقتی کتاب می‌خریم با شک و تردید بهش نگاه می‌کنین، این موضوع به شما مربوط میشه. کارشناسا میگن سانسور کتاب یکی از موانع اصلی رشد و ارتقای فرهنگی در ایرانه. سانسور یا ممیزی کتاب انتقادهای زیادی رو به دنبال داشته. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اولین روزهای وزارت خودش از لغو ممیزی صحبت کرد، اما چند روز بعد اعلام کرد که ممیزی حق دولت است و ادامه می‌یابد. اما تازه ترین خبر چیه؟ مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز از تصویب طرح جدیدی برای ممیزی کتاب خبر داده. فرج سرکویی که از آلمان به ما پیوسته برای ما میگه که این طرح چیه و چه تأثیری بر سانسور کتاب داره. آقای سرکویی،
خب حکایت دردناک سانسور رو شما تا حدودی اشاره کردید. میدونیم که وقتی سانسور مثل بهمن هست، اول شروع میشه از چند کلمه، چند صفحه، چند پاراگراف و بعد پس پس و بعد کتاب ها فدای سانسور میشن و در واقع یه عده اونجا نشستن در وزارت ارشاد و میگن که ما از همه مردم ایران بهتر میفهمیم، از نویسندگان کتاب هم بهتر میفهمیم، از پژوهشگران هم بهتر میفهمیم، ما چند نفر تصمیم میگیریم که مردم چه بخوانند و که نخوانند، ما قیم ذهن و فرهنگ مردم هستیم. حالا این حکایت از حکایت دردناک است. این اواخر کار کشیده بود به اینکه مثلا این جمله رو یکی از مترجمین گفته بود که در ترجمه من این جمله بود که دست رد به سینه او زد، یعنی حرف اون رو قبول نکرد و بعد ممیزی گفته بود که این سینه رو بردارین برای که اون فکر کنن هر سینه‌ای مثلا شهوت انگیز است یا دیگه کار به جاهای باریک هم کشیده. همونطور که شما گفتین وعده های زیادی هم داد، آقای روحانی وعده دادن، آقای جنتی وزیر ارشاد وعده دادن، بعد به تدریج از وعده های خودشون پس گرفتن، بعد اومدن گفتن ما می‌خوایم سانسور به ناشران واگذار کنیم، اتحادیه ناشران گفت ما کارمند اداره سانسور نیستیم، نمیپذیریم. و به هر حال این مشکلی است که خودشون هم باهاشون مواجه هستن، برای که بسیار از کتاب‌های مذهبی، بسیار از رساله های آیت الله ها، بسیار از آثار کلاسیک ادب فارسی هم حالا دیگه سانسور شده. بنابراین مشکلی است که باید حل بکنن، اما نمیتونن حلش بکنن. حالا آقای علی شجاعی صاحبین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانی وزارت ارشاد، همونطور شما گفتید، دیروز خبر داد که یک آیین‌نامه درست شده به نام آیین‌نامه تشکیل کمیته های تخصصی بررسی و ممزی کتاب. یعنی چی؟ یعنی در واقع میخواهند بگویند که یک کمیته هایی بره درست بشه تخصصی مثلا و کار بررسی کتاب رو به اونا واگذار کنن. مفهومش این است که در واقع میخوان خصوصی سازی بکنن، یعنی به جایی که کارمندان وزارت ارشاد کتاب ها رو بخونن، یه عده‌ای که پول میگیرن کتاب ها رو بخونن و نظرشون رو اعلام بکنن. حالا ایشون گفتن که این آیین‌نامه در کمیته تخصصی منتخب هیئت نظارت بر ضوابط نشر، یه اسم خیلی طولانی هم داره، به هر حال یعنی کسانی که سانسور میکنن، تصویب شده، ولی در عین حال باید برای تصویب به هیئت نظارت بر ضوابط نشر هم بره. اینا نام‌هایی است که بسیار شبیه همان، معلوم نیست که کی به کیه، اما بالاخره یه عده‌ای در اونجا حقوق میگیرن. این خوبیش به این هستش. حالا اینکه چه اثری داره این طرح، این طرح اگر هم تصویب بشه تأثیری نداره، برای که اصل قضیه این نیستش که کی سانسور بکنه، کجا سانسور بکنه، چقدر پول بگیره. اصل قضیه این هستش که باید اجازه بدن مردم خودشون انتخاب کنن.
آقای سرکوی، بریم سراغ تئاتر. نمایش مرغابی وحشی اثر هنریک ایبسن در ایران و نروژ با استقبال زیادی روبرو شد، اما خیلی ها این نمایش رو ندیدن. فیلم تئاتر این نمایش روز شنبه قراره که به نمایش در بیاد. از این رخداد چه خبر؟
خب خبر خوبی است برای اونا که این نمایش ندیدن. نمایش مرغابی وحشی که زیباترین کارهای هنریک ایبسن هست، نمایش نامیزی بزرگ نروژی که آثار بسیار زیاد و خوبی نوشته مثل دشمن مردم و غیره، و حالا این نمایش رو آرش پارساخو بازنویسی کرده، نادر برهانی مرند کارگردانی کرده، در سال 86 در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت، با استقبال بسیار گسترده‌ای هم روبرو شد. بعد دعوت شد این نمایش در جشنواره بین‌المللی تئاتر ایبسن در نروژ، یعنی همون میهن خود نویسنده، این نمایش اونجا هم اجرا شد. اما همونطور که گفتین، خب نه خیلی ها ندیدن یا خیلی ها اون موقع میخوان دوباره ببینن، بنابراین حالا یک فیلم تئاتر از این نمایش تهیه شده که روز شنبه 17 خرداد این فیلم تئاتر به نمایش در میاد و آدم ها میتونن در، البته بگن در خانه فرهنگ شیخ هادی این فیلم به نمایش در خواهد آمد و هر که دوست داره یا این نمایش رو ندیده میتونه ببینه.
ممنون از شما فرج سرکوی از آلمان.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی به شما خداحافظی میکنم.
همونطوری که گفتم توی بخش دوم با شهرام رفیع‌زاده میخواییم از این دو ماهنامه که باقی موند صحبت کنیم. شهرام، ماهنامه نجوم در این شماره با این تصویری که منتشر کرده روی جلد از آسمان پرستاره به چه مسائلی پرداخته؟
بله، ماهنامه نجوم در شماره 238 خودش بخش سرزمین دیگران رو اختصاص داده به بررسی سرزمین ها و کهکشان های دیگر در همسایگی منظومه شمسی. عنوانش سیارات فراخورشیدی هست و اشاره کرده که در حال حاضر ما در منظومه شمسی زندگی میکنیم که خورشید یکی از ستاره اصلی ما هست، ستاره مادر در منظومه شمسی، اما این ماهنامه اشاره کرده که خورشید یکی از 200 میلیارد ستاره است که در کهکشان راه شیری قرار داره و خود کهکشان راه شیری یکی از 100 میلیارد کهکشانی است که در جهان لایتناهی وجود داره و آقای پیمان اکبریا در مقاله مفصلی در این باره توضیح داده در ماهنامه نجوم. مندلیف کیهان 118 عنصر شناخته شده چگونه و کجا و کی ساخته شدند هم عنوان مقاله است که آقای امین جمشیدی در ماهنامه نجوم به اون پرداخته. علاوه بر این یک گزارش منتشر شده در این شماره ماهنامه نجوم درباره روز نجوم در ایران که جمعه 19 اردیبهشت ماه هست و برگزار شد چند هفته پیش، اشاره کرده که سابقه روز نجوم در ایران 40 ساله هست و هدف از برگزاری چنین روزی هم آشنا کردن عموم مردم با زیبایی‌های آسمان و جلب توجه اونها به دنیای بیکران نیست که ورای زمین قرار داره.
خب بریم سراغ ماهنامه ارمون که این روز این ماهنامه هم روی جلدش تصویر یک عروس و داماد رو منتشر کرده. ماهنامه همشهری سرزمین من که اتفاقا توی بخش اول هم بهش پرداختیم تصویر یک عروس و داماد ترکمن رو منتشر کرده بود، اما اینجا فکر میکنم شاید میتونه یکی از اقوام بختیاری یا حتی میتونه در خراسان باشه عروس و داماد. عروس سوار اسب اینجا و همچنان داماد هم در کنار او. ماجرا چیه؟
بله، عنوان این بخش ویژه در ماهنامه ارمون هست با لباس سفید بر نمی گردند، به موضوع ویژه‌ای پرداخته به عنوان خیانت که بسیاری از زندگی‌های مشترک در ایران به نوشته این ماهنامه در سال‌های اخیر بر اثر خیانت دستخوش چالش‌های اساسی شده، برخی از زندگی‌ها هم ویران. ماهنامه ارمون در این شماره چند مطلب، گزارش، مقاله و گفتگو درباره خیانت در زندگی مشترک منتشر کرده. اشاره کرده که بر اساس تحقیقاتی که در سال 1390 در ایران انجام شده، از بین 980 پرونده‌ای که رسیدگی شده در این تحقیق، 2.7% از این پرونده‌ها مربوط بودن به خیانت یکی از دو طرف در زندگی مشترک، که نویسنده این مقاله لیلا مشفق هست. اما بخش در مقالات دیگری هم ازدواج میکنن تا تنها نباشند، به بحث زنان و تنهاییشون و دلایل خیانت برخی از زنان در زندگی مشترک بیشتر پرداخته. گفتگویی با آقای ذبیح الله رنجبر راد، روانشناس، هم درباره خیانت در زندگی مشترک در این شماره ماهنامه ارمون منتشر شده. بخش های دیگری هم داره، از جمله توصیه گردشگری در استان مازندران و یک بحث زباله هایی که بر اثر سفر توریست ها و گردشگران در استانهای شمال ایران بر جای میمونه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
و برای حدود 13 دقیقه این شما و این بردیا افشین و آهنگ‌های پرفروش آمریکا و بریتانیا در یک دهه گذشته.
سلام، اول از همه امروز یادی از جف باکلی میکنم، هنرمند مستعد آمریکایی که به واقع زود مرگ شد. دیروز همزمان بود با 17 سالی که پیکر بیجان او از آب گرفته شد. جف باکلی نوازنده، خواننده و گیتاریست بود. او به هنگام مرگ تنها 30 سالش بود و دلیل مرگش غرق شدن بود به هنگام شنا در اطراف رودخانه میسیسیپی. جف باکلی پیش از مرگش تنها یک آلبوم منتشر کرده بود، آلبومی به اسم گریس که سال 1994 میلادی به بازار اومده بود. اما همون یک آلبوم هم کافی بود تا خیلی ها امروز جف باکلی رو از جمله بزرگترین خواننده های تاریخ موسیقی جهان به حساب بیارند. این آهنگی به اسم هاللویا با آواز جف باکلی. این آهنگ اصالتاً اثری از لئونارد کوهن، هنرمند و شاعر برجسته کاناداییه. باکلی این آهنگ رو برای آلبوم اولش بازسازی کرده بود که با استقبال خیلی ها روبرو شد. 17 سال پیش باکلی 30 ساله در شهر ممفیس در ایالت تنسی آمریکا در حال ضبط آلبوم دومش بود که برای تفریح به رودخانه زد برای شنا، اما غرق شد و از دنیا رفت. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah.
just running scared. Each place we go, so afraid that he might show.
این آهنگی به اسم Running Scared یا نگرانی و استیصال از روی اوربیسون، خواننده و آهنگساز برجسته و پرطرفدار آمریکایی. میخوام امروز با هم آهنگهایی رو گوش بدیم که در سالهای دور در چنین روزهایی در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگهای مهمترین بازارهای موسیقی جهان، یعنی بازارهای کشورهای بریتانیا و آمریکا قرار گرفتند. این آهنگ هم یکی از اونهاست. 53 سال پیش در چنین روزی در آمریکا در صدر پرفروشترین ها قرار گرفت و همزمان در بریتانیا در جای نهم جدول پرفروشترین تک آهنگ های هفته. آهنگی از روی اوربیسون، خواننده و آهنگساز آمریکایی که 26 سال پیش در 52 سالگی از دنیا رفت. آهنگی به اسم عشق در هر گوشه‌ای هست از گروه Wet Wet Wet، آهنگی که 20 سال پیش در چنین روزهایی در صدر پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته در بریتانیا قرار گرفت و 15 هفته هم به عنوان پرفروشترین باقی موند. تنها دو آهنگ دیگه در بریتانیا در طول تاریخ تونستن از این آهنگ بیشتر در صدر پرفروشترین‌های هفته یا به اصطلاح شماره یک سینگل چارت بریتانیا باقی بمونن. یکی آهنگی به اسم باور دارم از فرانکی لین و اون یکی آهنگی به اسم هر اون چه که انجام میدم برای توست از برایان ادامز که اولی 18 هفته و دومی 16 هفته در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار گرفتن. راجع به آهنگ عشق هر گوشه‌ای هست بیشتر توضیح بدم. این آهنگ اصالتاً 47 سال پیش توسط گروه تراکس اجرا شده بود، آهنگی که اون رو ریک پرزلی آهنگساز گروه تراکس ساخته بود، گروهی که خودش از جمله چهره‌های برجسته موسیقی راک دهه 60 بریتانیا به حساب میاد. اما این یکی که میشنویم بازسازی اون آهنگ اصلی از گروه Wet Wet Wet، آهنگی که در سال 1994 درست در چنین روزهایی در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگهای هفته بریتانیا قرار گرفت. این آهنگ رو گروه Wet 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 برای فیلم معروف چهار عروسی و یک عزا اجرا کرده بود، از جمله فیلم‌های موفق ابتدای دهه 90 میلادی با درخشش کسی چون هیو گرانت. درباره خود گروه ویت 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 هم بگم، یک گروه اسکاتلندیه که موسیقیش یک جور سافت راک یا راک آروم که در دهه 80 چک گرفته بود. و در آخر با هم به آهنگ از گروه پلیس گوش میدیم، آهنگی به اسم هر نفسی که میکشی. این آهنگ معروف 31 سال پیش در چنین روزهایی به صدر جدول پرفروشترین تک آهنگهای هفته بریتانیا رسید و برای 4 هفته شماره 1 چارت تک آهنگها یا سینگلها در این کشور باقی موند. این آهنگ از 5مین و آخرین آلبوم استودیویی گروه پلیسه، آهنگی که پرفروشترین تک آهنگ سال 1983 میلادی در کشور آمریکا بود و در کل 5مین آهنگ پرفروش دهه 80 میلادی در این کشور. گروه پلیس 2 جایزه معتبر گرمی رو در سال 84 برای این آهنگ به دست آورد، جایزه بهترین آهنگ سال و بهترین اجرای موسیقی پاپ با کلام به وسیله یک زوج یا یک گروه. و درباره گروه پلیس بگم، یک گروه راک موج جدید انگلیسی بود که در انتهای دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی فعال بود و شاید هم برجسته ترین چهره این گروه 3 نفره استینگ نوازنده بیس و خواننده گروه باشه. استینگ بعدن هم به صورت انفرادی بسیار موفق عمل کرد. به هر حال ما به آهنگ هر نفسی که میکشی گوش میدیم از گروه پلیس.
بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر رو هم به پایان میبریم، اما هنوز 30 دقیقه دیگه براتون برنامه داریم که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.
Thank you.
در ایران ساعت 8 صبح. سلام و صبح بخیر دوباره بهتون میگم. اگه تازه با ما همراه شدین، این مجله صبحانه با خبر رادیو فرداست که به صورت زنده و مستقیم برای شما پخش میشه. یک ساعت از این برنامه 90 دقیقه‌ای رو پشت سر گذاشتیم و 30 دقیقه دیگه هم براتون برنامه داریم. در این بخش هم اول مشروع خبرها رو میشنویم از کیان معنوی.
با درودی دوباره. رئیس پارلمان سوریه چهارشنبه شب اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب بیش از 88% آرا به پیروزی دست یافته و برای سومین دوره به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیده شده است. میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 73% اعلام شده است. انتخابات روز سه‌شنبه در مناطقی از سوریه برگزار شد که زیر کنترل حکومت بشار اسد قرار دارد. 7 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه 7 شامگاه چهارشنبه در پی نشست خود در بروکسل در بیانیه‌ای به روسیه هشدار دادند در صورت وخیم‌تر شدن وضعیت شرق اوکراین آماده‌اند تا تحریم‌ها را علیه مسکو سخت‌تر کنند. در بیانیه گروه 7 همچنین آمده است که انضمام غیرقانونی کریمه به روسیه و اقدامات بی‌ثبات کننده در شرق اوکراین غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. این در حالی است که روسیه هر گونه دخالت در اوضاع شرق اوکراین را تکذیب کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه احتمال می‌رود جمعه این هفته در حاشیه مراسم یادبود پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل فرانسه در جنگ جهانی دوم که در فرانسه برگزار می‌شود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانس و هلند رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کند. بنابر گزارش‌ها از ایران، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در پی یک حمله قلبی در بیمارستان بستری شده است. رئیس 83 ساله مجلس خبرگان روز چهارشنبه پس از بازگشت از مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در خانه‌اش دچار عارضه قلبی شد. شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که وی به حال اغما رفته، اما ابراهیم انصاریان رئیس دفتر وی به خبرگزاری ایسنا گفت که او به کما نرفته اما عارضه قلبیش تشدید شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارت‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. احمد صادقی گفت که این طوفان در مجموع 5 کشته، 81 زخمی در بر داشته و به شکست شدن 2500 درخت و 8 تیر برق منجر شده است. از سوی دیگر ابراهیم مقیمی استاد دانشگاه تهران به ایسنا گفته است که منشأ مسیر و سرعت طوفان روز دوشنبه دقیقاً قابل پیش بینی بوده و ادعای هواشناسی مبنی بر غیر قابل پیش بینی بودن آن با توجه به اینکه از فرودگاه مهرآباد نیز عبور کرده به هیچ وجه قابل قبول نیست. گزارش از دمشق. خاکیس علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در دیداری با وائل الحلقی نخست وزیر سوریه تشکیل کمیته مشترک برای بازسازی سوریه را به وی پیشنهاد کرده است. بنابراین گزارش، نخست وزیر سوریه با بیان اینکه طرح ملی بازسازی سوریه تهیه شده گفته است که طرح بازسازی سوریه ممکن است پیش از پایان بحران از مناطق امنی که ارتش در کنترل دارد شروع شود. علایدین بروجردی که در رأس هیئت پارلمانی در دمشق به سر می‌برد، عصر چهارشنبه با نخست وزیر سوریه در ساختمان نخست وزیری در دمشق دیدار کرد. و در پی جاری شدن سیلاب در بهشهر، شهرداری این منطقه از شهرهای دیگر استان مازندران برای ارسال نیروهای امدادی تقاضای کمک کرد. به گفته حمید آزموده شهردار بهشهر، 8 منطقه این شهر در حال حاضر درگیر سیلاب است و نیروهای امدادی شهر به تنهایی قادر به ارائه خدمات و رفع مشکلات نیستند. به گزارش ایرنا، بارندگی و سیل شهرهای گلوگاه و نکا را نیز در استان مازندران به صورت گسترده در بر گرفته است.
ممنونم از کیان معنوی. مشروع خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوها. 25 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. در این مراسم ابتدا حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و سپس حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سخنرانی کردند. آیت الله علی خمینی هم مانند هر سال سخنران پایانی این مراسم بود. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدانپناه.
چهارشنبه 14 خرداد یک ربع قرن از درگذشت آیت الله روح الله خمینی گذشت. در 25مین سالگرد مرگ نخستین رهبر جمهوری اسلامی، جانشین او گفته که درباره روح الله خمینی نه اغراق شده نه مبالغه و آنچه هم بیان شده تنها بخشی از واقعیت است. به گزارش سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه‌ای در مراسمی که با حضور هزاران نفر در آرامگاه آقای خمینی برگزار شده، افزوده که نقشه رهبر نخست جمهوری اسلامی تنها از ذهن یک انسان بیرون نیامد و مؤید من عند الله بوده. آقای خامنه‌ای همچنین گفته در 35 سالی که از روی کار آمدن جمهوری اسلامی می‌گذرد، یک جبهه پرقدرت غربی هر کاری از دستش برآمده علیه آن انجام داده، اما جمهوری اسلامی در برابر این همه مخالفت به گفته او خشن و بی‌ملاحظه نه از بین رفت، نه دچار محافظه‌کاری شد و نه به غرب باج داد و در عین حال روز به روز هم پیشرفت کرد. حسن یوسفی اشکبری نماینده سابق مجلس ایران با اشاره به آنچه شخصیت متناقض روح الله خمینی می‌داند میگوید که حرف آقای خامنه‌ای صحیح نیست و نقاط منفی کارنامه رهبر نخست جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از نقاط مثبت آن است. آقای اشکبری در بیان نقاط مثبت این کارنامه و میراث آیت الله خمینی میگوید:
شاید بتوان مهمترین جنبه مثبت و میراث آیت الله خمینی رو مسئله جنگ دانست که ایشون جنگ رو حالا علارغم این که به هر حال سیاست ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر شاید درست نبوده، ولی به هر حال در طول این 8 سال مملکتی که مورد هجوم بیگانه قرار گرفته بود با اون تمرکز رهبری، با اون کاریزمایی که داشت، با اون ویژگی ها و خصوصیاتی که داشت، تونست که بالاخره طولانی ترین جنگ کلاسیک شاید تاریخ معاصر ایران رو به گونه‌ای پیش ببره که حداقل اگر پیروزی های زیادی به دست نیاوردیم، ولی در هر حال خاک مملکت در اختیار دشمن قرار نگرفت. جنبه دیگر قضیه هم هست، ایشون به هر حال به عنوان رهبر روحانی و مرجع تقلید در رأس نظام جمهوری اسلامی فتواهایی داد که از جهاتی تاب و شکنی بود.
این تحلیلگر مسائل ایران در این حال با استناد به سخنان تعدادی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته می‌گوید که میراث انقلاب اسلامی آیت الله خمینی برای ایران چیزی جز سیاهی و شکست نبوده.
در طول این 35 سال غالبا جز سیاهی و شکست و آثار منفی و عقب ماندگی فرهنگی و انحطاط اخلاقی و ضعف و سستی همبستگی ملی و حتی عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی چیزی دیگر نیست. کارنامه جمهوری اسلامی در هیچ زمینه‌ای موفقیت‌آمیز نبوده، در مسئله حقوق بشر، در مسئله آزادی‌ها. اصلا خود این قانون اساسی که میراث آیت الله خمینی هست یک میراث بسیار متناقضی است که از توش همه چیز در میاد جز یک نظام سازگار و هماهنگ و دموکراتیکی که بشه روی اون تکیه کرد.
به گفته نماینده اولین دوره مجلس جمهوری اسلامی، 10 سال رهبری روح الله خمینی بر ایران نیز شرایط مشابهی داشت.
و بعد در طول اون 10 سال سرکوبی ها، زندان ها، اعدام ها، شکنجه ها، کشتار سال 67 در مجموع از جهات مختلف رو به پسرفت بوده، حتی در همون جهت اخلاقی و دینی که نظام جمهوری اسلامی علل اصول با دایه دینداریش میبایست که آثار مثبتی داشته باشه. همه اینا نشون میده که میراث آیت الله خمینی در مجموع به نظر من در طول این 35 سال و تا این لحظه ناموفق بوده.
در 25مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، علاوه بر تعدادی از نوه‌ها و اعضای خانواده او، سفرا و نمایندگان سیاسی و نظامی برخی کشورها، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران حضور داشتند. این مراسم به روال هر سال در آرامگاه روح الله خمینی در جنوب تهران برگزار شد، در فضایی به مساحت چندین هکتار که مرتضی طباطبایی شهردار وقت تهران در هنگام درگذشت آقای خمینی به ایسنا گفته که همه زمین‌هایش توسط شهرداری خریداری شده و هیچ تکه‌ای از آن غصبی نبوده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیگر سخنران مراسم سالگرد آیت الله خمینی بود. آقای روحانی در این مراسم تأکید کرده که دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم از حقوق هسته‌ای ایران دفاع می‌کند و هم زنجیرهای نابحق تحریم‌ها را پاره خواهد کرد. آنگونه که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده، جمعیت حاضر در آرامگاه آقای خمینی در واکنش به این سخنان رئیس جمهور ایران شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست را سر داده، شعاری که واکنش متقابل حسن روحانی را به دنبال داشت. آقای روحانی گفته که بی تردید انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، بی تردید صلح و ثبات، پیشرفت و توسعه، علم و دانش و نفوذ در منطقه و جهان حق مسلم ماست. رئیس جمهور ایران همچنین خواستار پرهیز از اختلافات شده و هشدار داده که نباید عده‌ای در میان مردم تفرقه ایجاد کنند. سخنانی که مشابه آن توسط حسن خمینی نوه رهبر نخست جمهوری اسلامی نیز تکرار شد. آقای خمینی گفته که رمز پیروزی، وحدت، اتحاد، همدلی و دوری از کینه هاست و افسوده که پدر بزرگش وحدت کلمه را علت ایجاد انقلاب اسلامی حفظ و ادامه آن می دانست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شنونده با امضای میم ه پیامک فرستاده و نوشته آقای بروجردی، مگه از کیسه خلیفه میبخشی که بخوای سوریه رو درست کنی؟ آقازاده ها اگه واقعا از خدا میترسیم، پس این چه بدبختیه که سر مردم آوردین که به نان شب محتاجم. به خودتون بیاین، اینقدر به این ملت مظلوم ایران ظلم نکنین. روزی میرسه که دیگه راه برگشتی ندارین، اون روز دیگه فایده ای نداره. به خودتون بیاین. دوست دیگری نوشته از حقوق ما جانبازان فرهنگی مراغه حق بیمه را کسر می کنند ولی آموزش و پرورش نه. چند تا از پیامک هایی که رسیده بود و اگه فرصت بشه باز هم در طول برنامه می خونم از این پیامک ها. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی تاکید کرد که با نزدیک شدن 20 ماه ژوئیه، تاریخ پایان مهلت 6 ماهه در توافق مقدماتی اتمی بین گروه 5 علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران، احتمال دستیابی به یک توافق همه جانبه بعید به نظر می رسد. گزارش همکارمان نادر صدیقی رو بشنویم از واشنگتن.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی با توجه به گفتگوهای وین اظهار نظر کرده که رسیدن به یک توافق همه جانبه اتمی بین ایران و 6 قدرت بزرگ در مهلت باقی مانده 6 ماهه دور از دسترس می نماید. در تئوری این دشواری می تواند با تمدید یک مهلت 6 ماهه دیگر برطرف شود، ولی دولت آمریکا برای تمدید چنین مهلتی به موافقت و همراهی کنگره این کشور نیاز دارد و این به هنگامی است که قانونگذاران آمریکایی چندان اطمینانی به مهار بود تسلیحاتی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ندارند. روز چهارشنبه دفتر اد رویس، نماینده جمهوری خواه از کالیفرنیا و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، با فرستادن اطلاعیه به دفتر رادیو فردا در واشنگتن اعلام کرد که برای پیگیری چگونگی انجام تعهدات دولت ایران در محدود ساختن فعالیت‌های اتمی، یک سری نشست‌هایی را برگزار می‌کند. در این اطلاعیه تاریخ نخستین نشست روز سه‌شنبه هفته آینده 20 خرداد ماه ذکر شده است. آقای رویس در اطلاعیه خود بار دیگر تصریح کرده که یک حکومت مسلح به سلاح اتمی در ایران بزرگترین تهدید امنیتی برای ایالات متحده است و با توجه به پیشینه دولت ایران که او آن را کارنامه فریبکارانه نامیده است، هر گونه توافقی که درستی آن به طور کامل قابل اثبات نباشد، دادن فرصت به حکومت ایران برای ادامه برنامه پنهانی تسلیحات اتمی خواهد بود و این امر جهان را همواره با یک تهدید هسته‌ای روبرو خواهد کرد. در این نشست‌ها کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با شهادت کارشناسان ارشد امور امنیت ملی، راه‌های ضروری و لازم برای بازرسان آمریکایی و بین‌المللی در رسیدگی به اجرای کامل توافقنامه احتمالی توسط دولت ایران را بررسی خواهد کرد. اد رویس و الیوت انگل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، تدوین کنندگان لایحه جلوگیری از اتمی شدن دولت ایران هستند که سال گذشته با اکثریت بزرگی در این مجلس تصویب شد ولی در سنای آمریکا به رأی گذاشته نشد. نمایندگان قدرت‌های بزرگ و ایران در مورد دستیابی به توافق همه جانبه اتمی تا 20 ژوئیه آینده ابراز امیدواری کردند. گری سیمور، مشاور ارشد اتمی در شورای امنیت ملی در نخستین کابینه اوباما، گفته است هیچ یک از طرف‌های گفتگو علاقه‌ای به شکست مذاکرات ندارد، چرا که چنین شکستی به افزایش احتمال جنگ خواهد انجامید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل موجودی به شکلهای مختلف ضررهای خوشی به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
هفت و سی دقیقه شب به وقت ایران، یعنی همین امشب، میتونید مجله محیط زیست رادیو فردا یک خانه یک زمین رو بشنوید. از قضا امروز هم روز جهانی محیط زیست، خبرهای زیادی براتون داریم. اما همزمان با ادامه مشکلات اقتصادی در افغانستان، کشت خشخاش و تولید تریاک با رشدی بسیار سریع روبرو بوده. از آن سو ایران، کشور همسایه افغانستان، همچنان در تلاش برای بستن مرزهایش به روی قاچاقچیان عمده مواد مخدر از افغانستان است. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
در مواجهه با رونق بی سابقه تولید تریاک در افغانستان، ایران در تلاش است تا مرزهایش را با حفر خندق، ساخت دیوار و دیگر پروژه‌های عظیم در برابر سرعت رو به تزاید قاچاق مواد مخدر ایمن سازی کند. آسوشیتد پرس در گزارشی می نویسد که ایران تنها در سال گذشته با هزینه کردن بیش از 26 میلیون دلار پروژه های خود شامل مانع سازی، ایجاد پستهای مرزی و کشیدن سیم های خاردار در طول 2000 کیلومتر مرز مشترک را به انجام رسانده است. جابجایی مواد مخدر امری پیچیده است. قاچاقچیان عمده این مواد ثروتمندند و از تاکتیک های متغیر و ابزار و ادوات مدرنی بهره می جویند که فرایند کشف و مبارزه را برای پلیس دشوار می کند. افغانستان منبع اصلی ترانزیت مواد مخدر به ایران و از آنجا به اروپا و آمریکاست. سال گذشته در مجموع در این کشور 209 هزار هکتار زیر کشت خشخاش رفت که نسبت به سال ما قبل آن 36% بیشتر بود. آژانس مواد مخدر سازمان ملل تخمین می‌زند که بیش از 6 هزار تن تریاک از این زمین‌ها حاصل شده باشد. این در حالی است که انتظار می‌رود برداشت سال جاری برابر و یا حتی بیشتر از رکورد سال قبل باشد. گفته می‌شود که در سال‌های آینده کشت خشخاش و تولید تریاک باز هم سهم بیشتری از اقتصاد بحرانی افغانستان را به خود اختصاص خواهد داد. آنگونه که سازمان ملل تخمین می‌زند، در حال حاضر بیش از 200 هزار خانوار افغان درگیر تولید تریاک و بیش از 1 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر هستند. بر اساس همین ارزیابی، ارزش بالقوه مواد مخدر تولید شده در افغانستان در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار بوده که به تنهایی برابر با 15% از تولید ناخالص داخلی آن کشور است. علیرضا جزینی، یک مقام ارشد مبارزه با مواد مخدر ایران، در جمع دیپلمات‌های خارجی گفته است که در سال 2013 میلادی ایران 573 تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و مصادره کرده است که نسبت به سال 2012 افزایشی 14% نشان می‌دهد. این در شرایطی است که بر اساس آمار منتشر شده در 3 سال گذشته 3734 مأمور مرزی ایران در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر کشته و بیش از 12,000 تن زخمی شدند.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
روز سه شنبه شرکت آموزش آنلاین کورسرا اعلام کرد که کاربران ایرانیش پس از حدود 6 ماه محدودیت بار دیگر می توانند از منابع علمی این وبسایت استفاده کنند. این محدودیت که بیش از 20 هزار نفر در ایران با آن مواجه شدند، به دستور دولت آمریکا ایجاد شده بود. درباره تصمیم تازه این وبسایت، هانا کاویانی با دیوید لیف، مشاور شرکت کورسرا، گفتگو کرده و از او درباره این خبر تازه پرسیده. دیوید لیف از شرکت کورسرا.
کورسرا یک شرکت آموزش آنلاین است که برای دانشپژوهان دوره‌های درسی رایگان از بیش از 100 دانشگاه مطرح دنیا فراهم می‌کند. برای ما ایران یک حوزه قابل توجه است، چرا که بیش از 20 هزار نفر از ایران در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند. و امروز بسیار خوشبختیم که می توانیم به این افراد اعلام کنیم که دسترسی آنها به این دوره ها بازگردانده شده است.
آیا این افراد ایرانی های داخل ایران هستند یا از نقاط دیگر دنیا هم در این تعداد محاسبه شدند؟
این سوال خوبی است. تحلیل های ما بر اساس آدرس IP یا نشانی پروتکل کاربران است. تا پیش از ماه ژانویه که دسترسی به کشورهایی چون ایران مسدود شد، می‌دانیم که این کاربران از ایران در این دوره‌ها شرکت می‌کردند. و ما از طریق این آدرس IP یک برآوردی از کاربرانمان در ایران داریم.
در زمانی که شما خبر آزاد شدن دسترسی ایرانی‌ها به کورسرا را اعلام کردید، در این حال گفتید که همچنان محدودیتی برای برخی دوره‌ها مثل دوره‌های مرتبط با فناوری‌های پیشرفته یا مهندسی وجود دارد. ممکنه در این باره بیشتر توضیح بدید؟
شاید بد نباشد ابتدا نگاهی به اعمال محدودیت بکنیم. همونطور که می‌دانید، آمریکا مدتی است که تحریم‌هایی بر ایران اعمال کرده است. و دولت در ابتدای سال جاری 6 ماه پیش به ما اطلاع داد که برنامه‌های آموزشی ما برای ایران این تحریم‌ها را نقض کرده است. اواخر ماه مارس، یعنی 3 ماه بعد، دولت یک مجوز عمومی G را منتشر کرد که ممنوعیت دوره‌های آموزشی آنلاین را رفع کرد، اما با استثناءاتی در حوزه فناوری پیشرفته و ریاضیات و مهندسی و علوم. از زمان صدور این مجوز ما در حال همکاری با دولت هستیم تا بار دیگر به کاربران در ایران مجوز شرکت در دوره‌های آموزشی را بدهیم. هم‌اکنون اکثر دوره‌ها قابل دسترسی است. با وجود این در حال مذاکره با دولت آمریکا هستیم تا دسترسی به همه دوره‌های آموزشی را برای کاربران در ایران مهیا کنیم.
آقای لیو، به عنوان سوال آخر، ممکنه کمی بیشتر درباره نحوه کارکرد کورسرا توضیح بدید؟ شرکت در کلاس‌ها چگونه است یا کاربران اینترنت چگونه میتونن به کلاس درس برن؟
مأموریت کورسرا این است که به همه دانشپژوهان دنیا این فرصت را بدهد که دسترسی به دانشگاه‌های معتبر جهان داشته باشند. در نتیجه یک کاربر در ایران یا هر جای دنیا به وبسایت کورسرا می رود و از میان دوره‌های فراوانی که در اختیارش گذاشته شده انتخاب می کند. مثلا من خودم هم اکنون در حال گذراندن کلاسی درباره فرهنگ کشورهای خاورمیانه هستم و بسیار جالب است. شما کلاس درس استاد را می بینید. به اطلاعاتی که برای مطالعه می دهد دسترسی دارید. بخش جالبش هم این است که شما نه تنها از طریق ویدیو این اطلاعات را دریافت می کنید، بلکه می توانید با سایر دانشپژوهان نیز در ارتباط باشید. در نتیجه شما بدون اینکه از فضای راحت خانه خود خارج شوید، می توانید یک تجربه کامل از حضور در یک کلاس درس را داشته باشید.
دیوید لیو، مشاور شرکت کورسرا بود، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. اما نشست 7 کشور صنعتی جهان روزهای 3 شنبه و 4 شنبه با بحث در مورد مسائل مرتبط با سیاست خارجی نظیر روسیه، کمک‌های اتحادیه اروپا به اوکراین و همچنین افغانستان و سوریه در بروکسل آغاز می‌شود. این برای نخستین بار است که روسیه، که خود یکی از محورهای مباحث این نشست است، در میان سران کشورهای صنعتی جهان حضور ندارد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این بیانیه که خطاب به شورای حکام آژانس منتشر شده، آمده است که در مذاکرات جداگانه جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقداری پیشرفت حاصل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا اما افزوده است که از ایران می‌خواهیم تا تمامی اطلاعات مربوطه را به آژانس ارائه دهد و به محتوای تمامی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده و به همکاری خود با آژانس شتاب بخشد. در ادامه بیانیه اتحادیه اروپا آمده است به منظور کاستن از نگرانی‌های جامعه بین مللی در ارتباط با وجود فعالیت‌های افشا نشده هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران، اقدام به حرکتی اصولی در این جهت از سوی ایران اهمیتی اساسی دارد. به نوشته رویترز، کانادا نیز در بیانیه‌ای جداگانه خطاب به جلسه شورای حکام آژانس گفت که دولت مردان کانادایی همچنان بر این باورند که روند همکاری ایران با آژانس به کندی پیش می‌رود. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 12 خرداد ماه گفت توافقی که در ماه مه برای اجرای 5 اقدام عملی دیگر با تهران به دست آمد، گامی رو به جلو است که ما از آن استقبال می‌کنیم. اما افزود که تمامی ابهام‌ها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران هنوز رفع نشده است. آقای آمانو متذکر شد که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وضعیتی قرار ندارد که بتواند عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده را در ایران تایید کند و به این خاطر نمی‌تواند این گونه نتیجه‌گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای داخل ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوم خرداد ماه در گزارش تازه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را کاهش داده و به برخی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده است. در همین حال اما فرانسه روز سه‌شنبه ششم خرداد ماه اعلام کرد که همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کندی بسیار پیش می‌رود و هشدار داد مادامی که نتایج محسوسی در خصوص فعالیت‌های اتمی ایران به دست نیاید، قدرت‌های جهانی هیچ توافق بلند مدتی را با تهران امضا نخواهند کرد. مهلت 6 ماهه توافق موقت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی 30 تیر ماه به پایان می‌رسد. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی قرار است 26 خرداد ماه برگزار شود.
گزارش محمد زرقامی را شنیدیم. پس از پیروزی عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری در مصر، رسانه‌ها در جمهوری اسلامی خبر دادند که مقام‌های مصری از حسن روحانی برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری مصر دعوت کردند. فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
به رغم عدم وجود روابط دیپلماتیک میان دو کشور مصر و جمهوری اسلامی، خبر آنلاین به نقل از رسانه‌های دیگر گزارش داد که خالد اماره، رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران، نامه دعوت از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب مصر را به رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران ارائه کرده است. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل در آلمان، درباره اهمیت این دعوت برای روابط دو کشور ایران و مصر به رادیو فردا میگوید:
به نظر میاد که السیسی برخلاف دوران مرسی و برخلاف تمام این 35 سال گذشته بعد از انقلاب ایران، دارن به قولن یک آزمونی میکنن، تستی میکنن که شاید بشه روابط با ایران رو از سر گرفت. ولی در نظرم بگیریم که این مراسم تحلیف یه مراسم به اصطلاح عادی و متعارفیه که همه را به طور تعارف آمیزم که شده دعوت میکنند. باید دید که آیا گشایشی در این رابطه میشه و به خصوص ایران هم برای استقبال از این دعوت مصر آنچنان راه آسایی نخواهد داشت. در درون کشور اختلافات بالاست. ما در همین الان هم نمیبینیم که ایران خیلی جدی و رسمی تبریک گفته باشه انتخاب آقای السیسی رو. منتها به نظر میاد که مجموعا دولت مصر چه در چارچوب معادلات منطقه‌ای، چه با توجه به اینی که به هر صورت علارغمی که ملاحظه مواضع کشورهای عربی خلیج فارس باید داشته باشه، و آقای السیسی هم گفته که رابطه با ایران از کانال امنیت کشورهای عرب خلیج فارس خواهد گذشت، با همه احوال به نظر میاد که چراغ سبز عربستان هم تو این رابطه احتمالاً بی تأثیر نبوده. با توجه به روابط تنگاتنگی که بین ریاض و قاهره هست، همه اینا دست به دست هم داده که به طور آزمایشی هم که شده یک همچه دعوتی از آقای روحانی به عمل بیاد.
اما آیا سفر احتمالی حسن روحانی به مصر میتواند تأثیری دراز مدت بر روابط دو کشور در پی داشته باشد؟ حبیب حسینی فرد:
بستگی داره که دو طرف تا چه حد بتونن سر اون مسائل اصلی مورد اختلافی که به خصوص قبلا داشتن توافق بکنن. در نظر بگیریم که دوران مرسی هم آقای احمدی نژاد رفت به مصر، حالا توی چارچوبای دیگه‌ای، ولی خب روابط هیچ وقت رو به بهبود نرفت. آقای السیسی یه مقدار سیاستی که تاکنون در پیش گرفته میشه گفت که به طور غیر مستقیم نشانه‌های مثبتی برای ایران، از جمله به اینی که خب دوباره سفارت سوریه رو در مصر اجازه داده که افتتاح بشه. از اون طرف شیعیان مصر اونطوری که خبرها هستش اکثرا با آقای السیسی رأی دادن، برخلاف دوران مرسی که زیر فشار بودن و حملات گسترده‌ای علیهشون شد در دوران حکومت اخوان المسلمین. نفوذ ایران تو منطقه، ایجاد علاقه شیعی موسوم شده، برای مصریا کم اهمیت نیست. و بازم سر مسائل مربوط به امنیت خلیج فارس و مسائل قدیمی تر مربوط به دوران سادات، تجدیدی که ایران از ترور سادات میکنه، اینها هم باید دید که واقعا آقای روحانی و مجموعه حکومت ایران حاضر هست که راجع به این مسائل یه مقدار این برام مثلا انعطاف نشون بدن. هنوز نمیشه گفت که این دعوتی که شده و یک دعوت تعارف آمیز و اصلاح برای تحلیف آقای سیسی لزوما راه رو خیلی باز بکنه برای اینکه رابط فوری و سریع احیا بشه.
کمیسیون انتخاباتی مصر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر، با حدود 97% آرا به سمت ریاست جمهوری مصر انتخاب شده است. در این میان در بیانیه‌ای که کاخ سفید روز چهارشنبه منتشر کرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز نگرانی از فضای محدود سیاسی در مصر از رئیس جمهوری منتخب مصر خواسته است با مسئولیت و شفافیت کشور را اداره کند. در این بیانیه آمده است که واشنگتن امیدوار است روابط دو کشور در زمان ریاست جمهوری آقای السیسی پیشرفت کند.
با گزارش فریدون زرنگار در مورد انتخابات ریاست جمهوری در مصر به پایان این صبحانه با خبر رسیدیم. من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و تا فردا که با یک صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم براتون روز و روزگار خوشی را آرزو دارم. خدا نگهدار.